حدود 7500 تا 8000 تن در روز میرسه. مدیریت این حجم از زباله کار ساده ای نیست. طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، مسئولیت اصلی جمع‌آوری و مدیریت پسماند شهری با شهرداری هاست. اما شورای شهر در این حوزه نقش تصمیم گیر و ناظر رو داره. مثلا میتونه برنامه های تفکیک زباله از مبدأ، توسعه، بازیافت یا نحوه مدیریت مراکز دفع زباله رو تصویب و پیگیری کنه. بخش مهم دیگه ای از وظایف شورا به خدمات شهری برمیگرده. چیزهایی که شاید هر روز باهاشون سر و کار داریم ولی کمتر بهش توجه میکنیم. از نظافت خیابونها و جمع‌آوری زباله گرفته تا نگهداری فضای سبز، روشنایی معابر، رسیدگی به بوستانها و خدمات آتش نشانی. برای نمونه در تهران بیش از 20,000 نفر در بخش خدمات شهری فعالیت میکنن و مساحت فضای سبز شهر به حدود 50,000 هکتار میرسه. بودجه این خدمات هم باید هر سال در شورای شهر تصویب بشه. مثلا بودجه شهرداری تهران در سال 1403 حدود 150,000 میلیارد تومان بوده که بخش قابل توجهی از اون به حمل و نقل، خدمات شهری و نگهداری شهر اختصاص پیدا کرده. در نهایت باید گفت شورای شهر به تنهایی مجری پروژه ها نیست. اجرای کارها با شهرداری و دستگاه های اجراییه. اما شورا نقش تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت رو بر عهده داره. یعنی اگر شورا درست و دقیق عمل کنه میتونه مسیر مدیریت شهر رو به سمت حل بهتر مشکلاتی مثل ترافیک، پسماند و خدمات شهری هدایت کنه. در واقع شورا یکی از مهمترین پل‌های ارتباطی بین مردم و مدیریت شهریه، جایی که قرار بوده دغدغه‌های شهروندان شنیده بشه و برای بهتر شدن زندگی شهری تصمیم گرفته بشه.
اما در دل شوراها بخشی وجود داره که کمتر دربارش صحبت شده، جایی که بسیاری از موضوعات شهری پیش از رسیدن به صحن شورا با نگاه دقیق‌تری بررسی میشن. کمیسیون‌های تخصصی شوراها. در شوراهای شهر کمیسیون‌های تخصصی محل بررسی دقیق موضوعات شهری هستند. بسیاری از طرح‌ها و مسائل شهری ابتدا در این کمیسیون‌ها مطرح میشه تا از جنبه‌های مختلف نقد و بررسی بشه. اما پرسش اینجاست، این کمیسیون‌ها دقیقاً چه نقشی در تصمیم‌های شهری دارند و چگونه می‌تونن به تصمیم‌های بهتر برای شهر کمک کنند؟ در این برنامه همراه هستیم با آقای علی صابری، عضو پیشین چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران. دعوت می‌کنم گفتگوی ما با ایشون رو بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه اثر انگشت شبکه رادیویی جوان. بنده علی صابری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و رئیس یکی از واحدهای دانشگاهی شهر تهران هستم. مسئله رو که میخوام الان به بررسی اون بپردازم و خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، بحث کمیسیون‌های تخصصی شورا هاست، به خصوص بحث ضرورت و عملکرد کمیسیون‌های تخصصی شورا ها. خب همونطور که قبلا گفته شده، کمیسیون‌های تخصصی موتورهای محرکه شورا ها هستند، یعنی باعث میشن که شوراها در راستای مناسب و با سرعت و ریتم مناسبی حرکت کنن. از اونجایی که داشتن یک شهر پیشرو و مطلوب مستلزم توجه به بخش‌های مختلف شهری و شهرداری از قبیل مباحث عمران، معماری و شهرسازی، مباحث مربوط به مصرف بهینه انرژی، مباحث مربوط به حفظ محیط زیست و مباحث مربوط به ایمنی در شهرسازی یا امور فرهنگی و تعامل با شهروندان و یا حتی کسب درآمد و مدیریت امور مالی و منابع و مصارف شهرها و غیره می باشه، طبیعتاً افرادی با تخصص و تجربیات مرتبط رو نیاز داره که هر کدوم بخشی از این بخش‌ها و امور رو به عهده بگیرن. این افراد باید در کمیسیون‌های مربوطه عضویت داشته باشن تا هر کدوم با توجه به دانش و تجربیات اجرایی خودشون بخشی از مسائل یا مسئله مربوطه رو حل و فصل کنن. با در نظر گرفتن تشویق‌ها و توجه به انتقادات و پیشنهادات میتونیم شهروندان رو بیش از پیش در همفکری و همراهی با کمیسیون‌های تخصصی شوراها ترغیب کنیم. البته شهروندان هم باید مسئول بودن و تأثیرگذار بودن خودشون رو توی این مسائل فراموش نکنن و حضور فعالی در بهبود عملکرد شهر برای خودشون تعریف کنن. برقراری ارتباط مستقیم و مستمر اعضای شورا و شهروندان میتونه این مسئولیت پذیری رو افزایش بده و شهروندان رو به دخالت بیشتر در امور شهرشون تشویق کنه. به هر حال اون چی که برای ما مشخصه خرد جمعی و همفکری و همراهی برای به دست آوردن نتایج بهتر یکی از تجربیاتیه که همیشه آثار مثبتی داشته و این مسئله یک مسئله دو طرف است. یعنی هم باید شهروندان بدونند که مسئولند و باید با کمیسیون‌های مربوطه ارتباط بگیرن و هم افرادی که در اون سمت‌ها هستن باعث بشن شهروندان احساس مفید بودن و مؤثر بودن رو داشته باشن تا با رغبت بیشتری در این مسائل دخالت کنن و بتونن کار رو به نحوه بهتری با همفکری جلو ببرن.
از این گفتگو این طور فهمیدیم که کمیسیون‌های تخصصی یکی از مهمترین بخش‌های فرایند تصمیم‌سازی در شوراها هستند. در این کمیسیون‌ها موضوعات مختلف شهری با دقت بیشتری بررسی میشن، از مسائل عمران و شهرسازی تا موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر. اما کارآمدی این کمیسیون‌ها فقط به تخصص اعضای شورا وابسته نیست. ارتباط اونها با شهروندان هم اهمیت زیادی داره. وقتی دیدگاه‌ها و تجربه‌های شهروندان به این فرایند وارد میشه، تصمیم‌هایی گرفته میشه که به واقعیت زندگی مردم نزدیک‌تره. مدیریت شهری زمانی موفق‌تر عمل می‌کنه که تصمیم‌ها هم بر پایه تخصص گرفته بشن و هم از تجربه و نگاه شهروندان بهره ببرند. کمیسیون‌های تخصصی شوراها میتونن نقطه‌ای باشن که این دو رو در کنار هم قرار بدن، جایی برای بررسی دقیق مسائل شهر و تبدیل اون به تصمیم‌هایی که به بهبود زندگی شهری و روستایی کمک می‌کنه. بهتر اداره میشه وقتی تصمیم ها تخصصی تر باشه و صدای شهروندان هم در اون تصمیم ها شنیده بشه. اثر انگشت، بهار 1405، رادیو جوان. We'll be right back.
تو روشم لا تخبلا، ای دوست دلت روشم از نره اهریمن، پروا نکن از دشمن، پروا نکن از دشمن، نصرت برسد قطر، نصرت برسد قطر. شب تیره کم کم برسد نور مطلق، نهراسیم از این جنگ، نهراسیم از این جنگ. حول اصنا علال حق، حول اصنا علال حق، حول اصنا علال حق، حول اصنا شوق شهادت ما را تا کربلا میخوانم، شوق شهادت ما را تا کربلا میخوانم. آری یزید میمیرد اما حسین میماند، اما حسین میماند. اقترب الساعه الله فی الساعه،
ای فاتح قربانگاه، فریاد حقیقت خواه، خونی تو چراغ راه، ما ننسا کم الله، ما ننسا کم الله. نرود جای دیگر دل ما زیل حوالی، تنها صدا میمانم گربان که هر سر دادم، خاک یزید ویران شد، خاک حسین آبادم، خاک حسین آبادم. اقترب الساعت الله فی الساعت، اقترب الساعت
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوید.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشواز و ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این مشت گره کرده جنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
تابستان 1357 ایران شهر. گسترش فعالیت‌های انقلابی و مردمی آیت‌الله خامنه‌ای تو ایران شهر و مناطق و شهرهای اطراف و محبوبیت و نفوذش بین اقشار مختلف مردم، مقامات امنیتی رو مجبور کرد تا محل تبعید ایشونو به جیرفت که در مقایسه با ایران شهر دور افتاده تر و محروم تر بود تغییر بده. آیت‌الله خامنه‌ای 22 مرداد به جیرفت کرمان منتقل شد.
دو چیز در باره جیرفت همیشه من رو به فکر فرو میبرد. یکی استعدادهای طبیعی فوق العاده است در این آب و خاک، در این منطقه استعدادهای کشاورزی کم نظیر و بعضن بی نظیر. این یکی. از طرفی فقر و محرومیت زیادی که در این منطقه هنوز هست که اون غیر طبیعی، استعداد طبیعی، فقر غیر طبیعی، این دو چیز همیشه خاطر هر دلسوزی را و ذهن بنده را به خود مشغول می کنه. خدای متعال را سپاس می گویم که به من توفیق داد بار دیگر به این شهر عزیز که روزگاری با اون گرمی و مهربانی از ما مهمان نوازی کرد بیایم و با شما مردم عزیز بار دیگر در این شهر دیدار کنم. البته اکثر شما جوانان عزیز اون روز بعضی نبودید، بعضی خیلی کودک بودید، کوچک بودید، اما از اون قدیمی ها هم کسانی هستند که اون روزها رو به یاد دارن. تلخی دوران حاکمیت طاغوت در ذائقه اونها هست. امیدواریم به فضل پروردگار شیرینی حاکمیت نظام اسلامی را هم بیش از اونجه تا کنون کشیده اند بکشند و مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله باشند.
مبارزات سیاسی آیت الله خامنه ای تو جیرفت هم متوقف نشد و از همون شروع ورودشون به اون شهر با سخنرانی تو مسجد جامع دست به افشاگری علیه حکومت پهلوی زدن. یکی از سخنرانی ها که تو 15 شهریور 1357 بود به تظاهرات مردم و سردادن شعارهای انقلابی کشید، در حالی که هنوز تظاهرات و راهپیمایی تو شهرهای کوچیک معمول نبود. از شهریور سال 57 که رژیم پهلوی به این نتیجه رسیده بود که حرکات اعتراضی مردم رو فقط با حکومت نظامی و برخورد نظامی میشه سرکوب کرد، اوضاع بیشتر از قبل به هم ریخت. ارکان رژیم تو مهار روند انقلاب ناتوان شدن و آیت الله خامنه ای هم تونست تو اول مهر ماه 1357 از جیرفت به مشهد و مسجد کرامت برگرده.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال در سال 57 مجدداً شد مرکز تلاش و فعالیت. با اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم از جیرفت و ماه آبان بود، اواخر مهر بود یا تو آبان بود که برگشتم. وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود و شروع شده بود و یواشاش اوج هم گرفته بود، ما آمدیم یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت و اونجا شد ستاد کارهای مشهد. و عجیب اینه که نظامی ها و پلیس از چهارراه نادری که مسجد هم سر چهارراه بود جرأت نمی کردن این طرف در بیان از هیجان مردم.
تجمعات و راهپیمایی های مشهد با حضور آیت الله خامنه ای دوباره از سر گرفته شد. آیت الله خامنه ای و روحانیون انقلابی هر روز توی گوشه از شهر برای مردم سخنرانی میکردن و راهپیمایی ها و تجمعات رو هدایت میکردن. چهارم آبان تو تجمع اعتراضی مردم به مناسبت سالروز تولد شاه تو خونه آیت الله سید حسن قمی سخنرانی کردن و پنجم آبان برای مردم تو صحن عتیق حرم امام رضا علیه السلام سخنرانی کردند. هفته دوم آبان ما اساتید دانشگاه فردوسی و پزشکای بیمارستان شهناز مشهد دست به اعتصاب قضای 48 ساعته تو بیمارستان زدن و از آیت الله خامنه ای و شهید هاشمی نژاد خواستن که سخنرانای مراسماشون باشن
و نمودارها و نشانه ها و بوی عطر دلاویز انقلاب اسلامی رو من میشنوم و هر انسانی که نگاه کنه خواهد شنید از این اجتماع عظیم ملت ایران که یه نمونه اون امشب و امروز و دیروز در اینجا تشکیل شده. قشرهای مختلف مردم با هم همکاری کردید، این شعار استقلال آزادی حکومت اسلامی رو تکرار کردید.
حجت الاسلام اسدی:
من از زندان آزاد شده بودم، همون روزا تحسن روحانیون و علما و دانشگاهیان در بیمارستان قائم شکل پیدا کرده بود. آیت الله خامنه ای سخنرانی میکردن هر روز، آیت الله طبسی، شهید هاشمی اینجا، گاهی آقای فرزانه، گاهی ما شهید کامیاب اینا سخنرانی.
تو پایان اعتصاب اسم بیمارستان توسط مردم به بیمارستان مصدق تغییر کرد و حالا مردم مشهد به بیمارستان قائم میشناسنش. دکتر سید حسن فتحی:
جریانای بود دیگه، تظاهرات و اینا دو شهر تدریج کم و بیش بود، یک مرکزیتی در مشهد برای تجمع نبود. به خاطر جریانای صنفی آدم است که دنبال مثلا مسائل حقوق اینا بودن در اون موقع، آسیستانای پزشکی و اینا، یعنی جریان خود رژیم و جریانایی که درون دانشگاه بودن خب نمیذاشتن که حساب حرکت انقلابی شکل بگیره. قبلا رفته بودن این رو به اصطلاح طراحی کرده بودن اساتید و بعضی که بیشتر غیر پزشکی بودن و چند نفر از بچه‌های پزشکی، به واسطه یکی از اون موقع که مسئول کتابخونه دانشگاه بود، چاپخونه دانشگاه بود که نسبتی هم با مقام معظم رهبری داشتن، به واسطه هم که رئیس دانشکده اون جناب دکتر روحانی که رئیس دانشکده بود ارتباط، اینا خدمت آقا رفته بودن که ایشون رو دعوت کنن برای سخنرانی تحسن. بعد که ما خبر شدیم که این اتفاق میخواد تحسن بشه، اینا خب موقع ما حساس بودیم چون جریانای پزشکی و مثلا مذهبی اینا رو بچه‌ها دنبال می‌کردن. قبل از این قضیه هم اینم باید از کنم که یک شورای در سطح شهر بود که خب رهبریش و مقام معظم رهبری داشت مرحوم آیت الله مرعشی بود و جناب آقای طبسی مرحوم هاشمی نژاد، جلسات هم متفرقه بود که از خون مرحوم آیت الله شهید هاشمی نژاد تشکیل میشه جای مختلف. ما هم از دانشگاه منو با یکی از اساتید میرفتیم در این جلسات. من بعد از به دنبال اون جلسات خدمت آقا با یک از دوستان رسیدیم که آقا بالاخره همچین قضیه و ما هم در اون مرکزیت تصمیم گیری این تحسن شرکت داشته باشیم، شما برای این کار تشریف بیارین که برای میشه روز 8 آبان 1157 اونا رو بسیج کردیم. اینا تا صبح یادم هست که 8 آبان سال 57 اومدیم که همین باشگاه دانشگاه توی بعد از فلک تقی‌آباد صبح اومدیم در رو باز کردن دیگه خدمت آقا، گفتیم شما صبح تشریف بیارین. ایشون صبح اول وقت اومدن رفتیم وارد باشگاه شدیم، خب در باشگاه رو باز کردن و خلاصه عکسای شاه رو و فرع و ولیعت اینا هر چی بود اینا دیوار آوردن پایین و عکس امام رو زدن بالا. یه اساتید بودن جای مختلف و دانشجوها، بعد که عکس امام زدن بالا اونجا بالاخره اعلام تحسن شد که حساب، یعنی شد که اینجا اعتصاب دانشگاهی ها و اعتصاب قضا کردن. قضیه خب شکل کار این بود که دیگه تا 48 ساعت هیچ غذایی اینجا صرف نمی‌شد، فقط چند هر یکی دو سه ساعت یک لیوان چای می‌دادن به اعضا، مستقرشون بیرون هم کسی حق نداشت. مردم یواشاش اومدن جمع شدن شروع کردن به سخنرانی. از یه موضوع از بحث تحسن اعتصاب 48 ساعته تبدیل شد به حرکت سیاسی و افتاد خوب دست انقلابیون شهر، مسئولش هم خود آقا داشتند و مرحوم شهید هاشمی نژاد، شهید کامیاب، آیت الله طبسی، بزرگان دیگه که حالا من همشون ذهنم نیست خاطر اینا دیگه، اومدن به نوبت اینا شروع کردن به سخنرانی کردن. از دانشگاه دوستانی که اهل صحبت بودن، اهل بسیاری فرقودی مرتب اینجا سخنرانی بود دیگه.
گزارش رادیو بی بی سی در آبان 1357 از وضعیت ایران:
روزا چنین برمی آید که نفوذ و قدرت آیت الله خمینی کلید اصلی بحران فعلی و به این ترتیب اینک بار دیگر تانک ها و سرباز ها از خیابان های تهران پاسداری می کنند و کابینه اکثرا ارتشی ازهاری جانشین کابینه موسوم به آشتی ملی شریف امامی شد که 2 ماه بیشتر عمرش نبود. بار دیگر سانسور بر مطبوعات و رادیو تلویزیون برقرار شده است. روزنامه نگاران بازداشت شدند و چنین برمی آید که دولت کنونی بر آن است تا به شدت به مبارزه با اعتصابیون بپردازد، زیرا این اعتصاب ها اقتصاد ایران را دچار وقفه کرده است.
صبح که تا زور بود و بعد شب هم دیگه خوابیدیم، بعد اونجا دیدیم ممکنه اینا حمله کنن، تانک ها رو گذاشتن محاصره کردن بیمارستان دیگه، در ورود و خروج شیمه تحت کنترل حکومت نظامی بود دیگه. وقتی یکی از بچهای ما که بعدن پروندهش توی کمیته در اومد که ساواکی بود، اون موقع این مسئول بلنگوها شد، اومد گوشیار هی میگرفت، هی بلنگوها رو خاموشوشن میکرد. ما متعرض میگه آقا چرا اینجوری میکنه؟ اون موقع ما مشکوک بودیم که این نکنه ساواکی باشه، اون موقع هم کلاس ما از، ولی تریبون هنوز دست ما بازم نبود در این حال اینجا، ولی خب سخنرانی ها رو تنظیم میکردیم. نمیذ
برادران عزیز ما آقایان اساتید و پزشکان و سایر کارمندان بخش‌های گوناگون پزشکی و دانشگاهی که با اعتصاب قضای 48 ساعته خود که به عنوان اعلام و تثبیت و تحکیم عزیزترین آرمان‌های ملت مسلمان ما در این محیط دانشگاهی انجام گرفت و فرصتی به ما داد تا بتوانیم در این مجمع عظیم و باشکوه و در این صف فشرده و مستحکم به برکت این اقدام پربرکت همبستگی فکری و ملی و انقلابی خود رو ما قشرهای مختلف و عظیم مردم اثبات کنیم.
یه حرکت شد انقلابی، یعنی شهر دیگه تقریبا فهمیدن که همه متحسن هم بزرگان اینجا هستن دیگه، دور نماز از نماز جواز شدن که تحسن. یک حرکت بین جریان روشنفکری که دانشگاهی‌ها بودن اون موقع، خب حالا اقشار مختلف، جریان مذهبی دانشگاه که خب بچه‌ای بودن، ما بودیم، دوستان دیگه بودن که خب اصل کار که تو دنبال خط امام و جریان انقلاب و اینا دنبال می‌کردن. حرکتی هم که مردمی بود که خب مردم هم دیگه بالاخره دنبال تظاهرات و بالاخره نگاه می‌کردن که رهبری جامعه چی می‌گفتن، که اون موقع خب خود شخص حضرت آقا و بقیه بزرگان شهر ادامه دادن می آمدن. وقتی که پزشکی وارد قضیه شد خب خیلی جدی تر شد، یعنی وقتی اومدن مبارزه رو چیز کردن، اعلام کردن که دیگه ما دفترچه ها رو نمی بینیم و مبارزه جدی تر شد و اینا به عنوان متعرضین به مردم، قضیه بالا گرفت که اینجا بعد من یادم تو هم ماستان آقایم بعد اونجا تو تالار دیگه جلسات بود، جلسات اونجا و یه شب جمع شدن، حتی اونجا رئیس نظام پزشکی تهران آمد، اون تیمسار کاتوزیان کی بود از تهران فرستاده بود اینجا که بسام یه جوری تحسن بشکنن. قرارم بود هر کی میره پشت تریبون اون شب صحبت کنه بعد اول مرگ بر شاه میگفت تا اجازه سخن رو بده، که اینا نگفتن ما کسی اجازه نه اینا صحبت کنه، ما بودن بسیار یه کار کنن. این اعتصاب بسیار قضا که تبدیل شد به جریان پزشکی که دفترچه نمیبینه بشکنه که نشد، اونا رفتن دیگه بالاخره ادامه پیدا کرد.
ما اگر فریاد میزنیم و برادران ما در دانشگاه و در بیمارستان و در دبیرستان و در خیابان و در بازار فریاد میزنند که زندانیان سیاسی مسلمان باید به ما برگردند، این نه به معنای یک تقاضاست، این به معنای اینه که ما اعلام کنیم رژیمی که ادعای مسلمانی میکند چندین هزار انسان مسلمان شریف، اون هم از گفته‌ترین انسان‌های ما، از برگزیده‌ترین جوان‌ها و پیرهای ما رو در کنج زندان‌ها نگه داشته. این جنایتی است که او مرتکب شده.
و دیگه یک قضیه، اولین جایی بود که تو مشهد اونقدر که من از اون که تجمع پیدا شد، یعنی جایی به این شکل متجمع باشن، خب پراکنده در محلات و جای مختلف مردم بوده، اینجا شد دیگه پایگاه. این حرکت اولین بار تقریبا شکل گرفت، یعنی شما تحسن این اعتصاب قضایی این حسن داشت که یک مرکز تجمعی پیدا شد بین روشنفکری و دانشگاهی ها و مردم و روحانیت. این اعتصاب قضای 48 ساعته درسته که اول جنبه ظاهرا صنفی داشت، بعد که دیگه انقلابی شد و حرکت شد خود شد مبنای حرکت، یعنی شدن بیمارستان امام رضا و قائم محل تجمع مردم، دیگه مرکز شهر بود.
فعالیت های مبارزاتی آیت الله خامنه ای تو مشهد تو مدت کمی شتاب بیشتری گرفت و ایشون ضمن سازماندهی حرکت ها و تظاهرات مردمی سخنرانی های افشاگرانه و تو اجتماعات مردم مشهد ایراد می کرد و قدم های آخر مبارزه رو تا رسیدن به پیروزی نهایی انقلاب اسلامی محکم تر از قبل بر می داشت.
الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر مشتاق کرده